بسم الله الرحمن الرحیم. و اذا حصلت لک هذه المراحل انتقلت بالتبع الى المرحله الرابعه وهي طلب التصديق بثبوت صفت او حال لشی و یسأل عنه بحل ایزن تاخر. عرض می شود که فرمودن انسان هنگامی که در صدد استعلام و پرسش از یک شیء مجهول برمیاد و میخواد حقیقتی رو برای خودش روشن بکنه، تبدیل به معلوم بکنه، از اونجا که معمولا مجهولات انسان دارای ابعادن، دارای جهات مختلف هستند، لذا طبیعی است که سوالات متعدد با الفاظ و کلمات متعدد برای انسان مطرح میشه. هر بعدی و هر جهتی سوال مخصوصی داره، با کلمه مخصوصی ازش سوال میشه. در فارسی گاهی سوال از این است که چیست آن، از ماهیت که میخوان بپرسن میگن چیست آن. گاهی سوال از این است که کیست آن، از هویت شخصیه میپرسن کیست. گاهی میپرسن که آیا آمد یا نیامد، با حل سوال میشه. گاهی میپرسن که چرا چنین شد، علت این حادثه چیه، علت فاعلش چیه، علت غایش چیه. گاهی سوال میکنن که چگونه است این رنگ، این مزه. گاهی سوال میکنن که چقدر است این جسم، چه مقدار است، طولش، عرضش، عمقش. گاهی سوال میکنن که فلان شی کجا هست که این همه مدحش میکنید، تعریفش میکنید، جاش کجاست، بریم ببینیم. گاهی سوال میکنن که این حادثه در چه زمانی اتفاق افتاد. میبینید که هی سوالات متعدد متنوع هست. گاهی سوال میکنن که از کدام مقوله است، ممیزش چیه، ممیز ذاتیش، ممیز عرضیش. هر مجهولی ابعاد مختلفی داره و هر بعدی هم به تناسب سوالی داره، با لفظی با کلمه‌ای سوال میشه. اینها رو میگن مطالب، مطلبها، چیزایی که انسان دنبال اینهاست، مطلوبشه که اینها رو بدونه، دست بیاره، اش میگن مطالب. در بحث قبل یک سری از این امور مطرح شد. البته ابتدای درس اینها رو دو دسته کردیم، اصول مطالب، فروع مطالب. امروز انشاءالله وجه این تسمیه روشن میشه. اصول مطالب رو که عنوان کردیم، به عقیده ایشون چهار مطلب بود که اینها همگانیست، مطالب اصلی عمومیت داره، در همه مجهولات قابل جریان و سریان هست، جای این سوال داره. یکی مطلب ما بود، یکی مطلب ایو بود، یکی مطلب حل بود، یکی هم مطلب لما. ای چهار تا ایشون این مجموعه رو در پنج مرحله قرار دادن و فرمودن که اگر ما بخوایم با یه مجهولی از هر جهت آشنا بشیم، شناخت پیدا بکنیم، باید این مراحل رو بپیماییم، طی بکنیم. این سوالات باید مطرح بشه. اولین مرحله سوال از این بود که معنای لغوی این کلمه چیه؟ ما که عرب زبان نیستیم، فارسی زبانیم، اردو زبانیم، ترک زبانیم، چه و چه. حالا به کلمه عربی ما برخورد کردیم. ما در عربی یعنی چه؟ معنا میکنن جسمون، سائلون، باردون، به طب، رتبون، چی و چی. بدین وسیله برای ما روشن میشه. به کلمه مثلا غضنفر برخورد کردیم. کلمات مشکل، غیر مشکل، ما که عرب نیستیم، نمیدونیم معنیش چیه. این قدم اول است. در این قدم یک شناخت اجمالی، یک آگاهی اجمالی و سربسته برای ما پیدا میشد که این کلمه معنیش اون کلمه دیگه است. لفظی رو به لفظ روشنتر ادا کردن. دومین مرحله سوال از ماهیت و از حقیقت شی هست که میخوایم اون مجمل تبدیل بشه به یک مفصل، اون اجمال تبدیل به تفصیل بشه. خب شما گفتید اسد، خود اسد ماهیت داره، جنس داره، فصل داره. الاسد ماهو یا مل اسد؟ اسد چی چیه؟ مل شجره، مل انسان، مل حیوان. بدین وسیله سوال با ما شروع میشد. ماهو ماهیت اشیا، غرض این است که اون مجمل رو بشکافیم، شرحش بدیم، دستش بدیم، توضیحش بدیم. اجناس او را قریباً، بعیداً، متوسطاً، فصول او را، اعراض خاصه او را، این جهات رو به دست بیاریم و با این شی آشنا بشیم. پس از اینکه ماهیت او را شناختیم که انقا منظور اینه، یه موجود اینجوری، اسد معناش اینه، سوال از این میشد که آیا این ماهیت کذایی، این حقیقت اینجوری در خارج هم وجود داره یا نداره؟ سوال از حل، با حل بسیطه. بسیطه بهش میگن چون سوال از ثبوت الشیء است، مرکب نیست که شیء ان لشیء ان باشه. اصل ثبوت الشیء، صرف الوجود. اینم دست آوردیم که بله این حقیقت موجودم هست. مرحله چهارم سوال از عوارض این شیء هست، صفاتی که براش میشه ثابت کرد. آیا این موجود عالمم هست یا عالم نیست؟ این موجود آیا ابیضه یا اسوده؟ این موجود آیا مثلا در شرق پیدا میشد یا در غرب؟ جهات عوارض به واسطه حل مرکبه سوال میشد که مرکب است از ثبوت و شیئن لشیئن، دو چیز مطرح است، صفت و موصوف، ذات و صفت. میخوام یه صفتی رو ثابت بکنیم. سوال میکنیم حل زیدون قائم، این زیدی که موجوده آیا قائم است یا جالسه؟ هل زیدون مثلا ابیض یا اسود؟ هل زیدون مسلم ام کافر؟ هل زیدون کذا و کذا؟ سوال از این عوارض. این مرحله رم که پشت سر گذاشتیم، آخرین مرحله و مرحله پنجم که درس قبل نرسیدیم بیان بکنیم، باقی مونده سوال از علت، طلب العله. اینجا ابتداعا یک مقدمه عرض بکنیم و بعد مطلب رو بیان بکنیم. ملاحظه بفرمایید، در مباحث حجت و در بحث برهان اونجا انشاءالله خواهد آمد تفصیلا که در هر استدلالی و در هر حجتی حد وسطی هست، اصغری هست و اکبری هست و اوسط. این حد وسط در استدلال و در برهان همیشه واسطه در اثبات. اثبات یعنی تصدیق، یعنی حکم. یعنی شما در مقام استدلال و برهان تو محیط ذهنتون به واسطه این اوسط هست که اکبر را برای اصغر ثابت میکنید، به واسطه این اوسط است که این رو بر اون حمل میکنید، حکم میکنید به این که او کذا هست، چنینه چنانه. حد وسط رو میگن واسطه در اثبات و در تصدیق و در حکم ذهن من به ثبوت شیئن لشیئن. فرض بفرمایید که سوال لما کان العالم حادثا، به چه دلیل عالم حادثه، چرا، علت حدوث چیه؟ با لمه سوال میشه از علت. علت حدوث چیه؟ جواب لتغیر، لانه متغیرون. این همون حد وسطه، منتها دیگه کل قیاس رو نمیارن اینجور جاها، میگن این قیاس منتویز پیچیده شده در همین دو کلمه. اصل قیاسش این است که آقا العالم متغیر و کل متغیر حادث فالعالم حادث. تغییر میشه حد وسط، در صغرا تکرار شده، در کبرا تکرار شده، به واسطه این حدوث برای عالم ثابت میشد. علت الحدوث تغییره، که هر موجود متغیری کذا پس عالم هم کذا. اینو میگن حد وسط. حد وسط در مقام استدلال و در مقام برهان همیشه واسطه در اثبات هست، واسطه در تصدیق هست. شما در این استدلال به واسطه او اکبر رو برای اصغر ثابت کردی. او نبود، اکبر و اصغر از هم گسیخته بودند، از هم جدا بودند، قابل اثبات نبود، قابل حمل نبود، قضیه درست نمیشد. ولی فی بعض موارد این حد وسط فقط واسطه در اثبات و واسطه در حکم و واسطه در تصدیق تو ذهن شما، اما واسطه در ثبوت در خارج و در واقع نیست. علت واقعی این قضیه چیز دیگریست، مطلب دیگریست، یا اصلا علت نداره. ولی شما در مقام اثبات و در مقام ذهنتون قضیه درست میکنید، صغرا کبرا حد وسط، این میشه واسطه در اثبات. گاهی فقط واسطه در اثبات هست، واسطه در ثبوت نیست. مثلا فرض بفرمایید که شما قضیه درست میکنید، میگید که کلما کانت شمس و طالعتن کانن نهار و موجوده، هر موقعی که خورشید طالع شد روز هم موجود، درست. و کلما کان النهار موجودن کان العالم مضیئن، هر موقع هم که روز موجود باشد جهان روشنه، عالم مضیء هست، روشنایی داره. خب در این استدلال حد وسط چیه؟ النهار موجودون در صغرا تکرار شده، در کبرا هم تکرار شده، النهار موجود. شما به واسطه این النهار موجودون این حد وسط روشنایی عالم رو برای طلوع شمس ثابت کردید، نتیجه میگیرید که فکلما کانت شمس و طالعه کان العالم مضیئن، جهان روشن. این به واسطه اون النهار موجودون، واسطه در اثبات، یعنی واسطه در تصدیق، واسطه در قضیه، در این استدلالی که تو ذهنتون درست کردید. ولی در خارج و در واقع قطع نظر از استدلال، آیا وجود نهار علت روشنایی عالمه؟ علت واقعی اینه یا طلوع شمس علته؟ حق این است که نه وجود نهار علتون لروشنایی عالم، نه روشنایی عالم علت وجود نهار هست، بلکه کلاهما معلول یک علت سالسه هستند که طلوع شمس باشه. میبینید که اینجا النهار موجود واسطه در اثبات هست، به واسطه او اکبر به اصغر بار شده، قضیه درست شده، استدلال تو ذهن شما، ولی واسطه در ثبوت نیست. در خارج که وجود نهار علت روشنایی عالم نیست، هر دو معلول طلوع شمس هست. شمس که طالع شد هم روز میاد هم عالم روشن میشه، اینا دو امرن متلازم، از هم هم جدا نیستن، همزمان هم هستن، نه اینکه یکی اول باشه و یکی بعدن باشه. ملاحظه میکنید که ربما یمکن چیزی واسطه در اثبات باشه ولی واسطه در ثبوت نباشه. گاهی هم هست که یک شیء هم واسطه در اثبات و تصدیق است در ذهن شما در مقام استدلال و قضیه درست کردن، و هم واسطه در ثبوت است به حسب واقع و نفس الامر. شما قضیه درست بکنید یا نکنید، استدلال بکنید یا نکنید، میشه واسطه در اثبات و ثبوت هر دو. مثل همون مثال اولی که زدیم، تغییر، علت واقعی ما بدونیم یا ندانیم، استدلال داشته باشیم یا نداشته باشیم، علت واقعی حدوث عالم تغییر. عالم متغیر هست، هر موجود متغیری هم حادثه، یعنی نبوده بعد پیدا شده. این تغییر، این موجود الان جدیده، تازه پیدا شده، آن قبلی این نبوده. معنای حدوث هم همینه، هر متغیری حادث است پس عالم. فلواقع مطلب از این قراره، شما استدلال داشته باشید یا نداشته باشید، پس التغییر واسطتون لثبوت حدوث برای عالم، یعنی علت واقعی حدوث اینه، تغییره، بدانید یا ندانید. حالا گاهی همین رو به استدلالم میارید، به زبان هم میارید، تو ذهنتون هم تصویر میکنید که اینجور استدلال میکنید عالم متغیر است، هر متغیر حادث است، پس عالم حادث. این به استدلال که آمد هم میشه واسطه در اثبات تصدیق و ذهن شما، هم در واقع هم که واسطه در ثبوت بوده. اینو میگن واسطه در اثبات و واسطه در ثبوت. مثال فراوان دارد، ما به همین یه مثال قناعت میکنیم. یا مثلا در همون مثال طلوع شمس اگه عکس بکنیم، کلما کان النهار موجودن کانت شمس و طالعه، و کلما کانت شمس و طالعه کان العالم مضیئن. این طلوع شمس هم واسطه است در اثبات و تصدیق در مقام استدلال. به واسطه طلوع شمس روشنایی عالم ثابت شده، و هم واسطه است در ثبوت. فی الواقع همینجوره، طلوع شمس علت است برای مضیء بودن عالم، طلوع شمس علت است برای وجود نهار. اینجور چیزا را هم واسطه در ثبوت میگن و هم واسطه در اثبات. خب واسطه همون علت، ما به این علت این حکمو میکنیم. طلوع شمس علته، تغییر علت حدوثه، چه وجه. حالا این مقدمه که روشن شد، واسطه در اثبات، واسطه در ثبوت به این مقدار، حرف این است که ما به واسطه لمه که یکی از ادات سوال هست، یکی از ابزار سوال هست، به در فارسی ازش تعبیر میشد به کلمه چرا، به واسطه لمه گاهی سوال میکنیم از علت الحکم و علت التصدیق و علت الاثبات در ذهنمون، فقط کاری به خارج نده. اینو بهش میگن واسطه در اثبات، واسطه در حکم. ممکنه در واقع اینجور نباشه، این حد وسط علت واقعی نیست، ولی علت ذهنی هست، علت علمی هست. در مقام استدلال اینو واسطه قرار داد. گاهی سوال از علت الحکم و علت التصدیق هست، اینو بهش میگن لمه اثباتی. لمه اثباتی، با لمه اثباتی شما از چرای تصدیقی و اثباتی تو ذهنتون سوال میکنید که به چه دلیل تو ذهنمون که قضیه درست میکنیم علت این ثبوت چیه؟ این امره، تغییره، وجود نهاره. لمه اثباتی، فقط سوال از واسطه در حکم و تصدیق ذهن است، کاری به خارج و واقع ندارد. گاهی هم شما با همین کلمه لمه سوال میکنید از هر دو، هم از ثبوت و هم از اثبات، از هر دو. علت اثباتی چیه تو ذهنتون؟ علت ثبوتی و واقعی چیه؟ در واقع علت این امر چیه؟ اینو بهش میگن لمه ثبوتی، لمه ثبوت. هر جا علت ثبوتی بود در قضیه هم آوردیم، علت اثباتی هم میشه، ولی ممکنه یه امری علت اثبات باشد، در واقع علت ثبوت نباشد. اینو میگن لمه ثبوتی، سوال از علت واقعیه، سوال از ثبوته. حالا مثال میزنیم، اونجایی که لمه اثباتی باشه، سوال از اثبات و تصدیق باشه، مثل این که شما میگید که لمه الله تعالی موجود، با هر سوال کردید که موجود اون هم لا، بله موجود. بعد سوال میکنید که لمه موجود، چرا موجود است؟ سوال از علت میکنید، یعنی علت واقعی و علت خارجی که نه، ذات حق که علت نداره، واجب الوجود که علت واقعی و خارجی نداره. سوال از واسطه در حکمه، علت حکم، علت تصدیق. شما میخواید برهان بیارید که ذهنتون و عقلتون تصدیق بکند، به وجود قانع بشه، و الا علت واقعی که بگیم در خارج خدا را فلان موجود آفریده، این که معنا نداره. در اعتقادات ثابت شده است که او علت العلله، علت نخستین هست، مسبب الاسبابه دیگه، سببی برتر از اون نیست، علتی برتر از اون نیست که به وجود آورنده باشه. پس اون لمه ثبوتی نداره. علت واقعیش چیه؟ اونجا معنا نداره. واجب الوجود لذاته، هستی عین ذاتشه، از خارج که نگرفته که بگیم کی بهش داده. معتل وجود به حق کیه؟ ما ممکنات هستیمون عین ذاتمون نیست، معتی داریم، اعطا کننده وجود داریم. سوال میشد چه کسی این موجود را آفریده؟ جواب میدیم فلان بهمان. بالاخره از اسباب طبیعی میگذاریم تا به اون سبب واقعی میرسیم، ولی او را کی آفریده است، اونجا دیگه این سوال جا نداره. لمه ثبوتی در اونجا نیست. چرا مثلا موجود شده است، یعنی کی آفریده است، نداره. نه علت فاعلی در اونجا هست، نه علت غایی. او خود فاعل همه چیز است و او خود غایت همه اشیاست. انا لله و انا الیه راجعون، اینا در اونجا. ولی لمه اثباتی چرا؟ یعنی در مقام ذهن میخوام برهان درست بکنیم و تصدیق بکنیم به وجود الله تعالی، افالله شک کن، با برهان مؤثر و اثر اثبات میکنیم وجود را، یعنی ذهن را قانع میکنیم، نه اینکه به این وسیله به او وجود بدیم، اون ذاتن موجوده. با برهان نظم ذهن را قانع میکنیم، تصدیق میکنیم به وجود الله تبارک و تعالی. این میشه واسطه در اثبات، نه واسطه در ثبوت که اونجا معقول. نسبت به صفات ذاتیه حق هم همین جوره. سوال میکنیم که به چه دلیل خدا عالم است؟ چرا؟ این چرا یعنی منظور این است که کی علم رو بهش داده؟ علت فاعلی علم که نه، علم ذاتیشه، عین ذاتشه، کسی علم رو بهش نداده. پس سوال از علت حکمه، علت تصدیق است که ما میخوایم معتقد بشیم، برهان میاریم برای اینکه معتقد بشیم، عقد القلب پیدا بشه، و الا در واقع که این علم حق علت نداره، ذاتیش، اراده حق ذاتیشه. لما کان الله تعالی مریدن، اراده عین ذات هست، علت فاعلی نداره، ولیکن علت حکم داره، علت تصدیق داره، واسطه در اثبات. برهان میاریم در علم کلام به این دلیل، به این دلیل الله تعالی مرید است، الله تعالی قادر است، الله تعالی عالم است، حی است، و امثال ذالک از صفات ثبوتیه، اصل وجود، صفات کمالیه، همه ذاتی هن. واسطه در ثبوت و علت فاعلی در اونجا اصلا معنا نداره، ولی واسطه در. از اونجا که میگذریم سایر اشیا، سایر موجودات، لمه کان الانسان موجودن، میتونه این لمه سوال از علت فاعلی باشد، یعنی کی ایجادش کرده، این که نبوده حالا پیدا شده، کی ایجادش کرده، علت فاعلی کیه. میتونه سوال از علت غایی باشه، به چه منظور این انسان آفریده شده، لعجل ما، به چه منظور آفریده شده. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، علت غاییه. با لمه از هر دو سوال میشه، در این ممکنات که وجود ذاتیشون نیست، کمالات ذاتیشون نیست، صفات ذاتیشون نیست، سوال میکنیم که این علم رو از کی گرفته، کی علم رو بهش داده، علت فاعلی. برای چه منظوری این علم رو فرا گرفته، علت غایی. این همش با لمه سوال میشه، با چرا در مورد ممکنه. برق فلان خاصیت رو داره، این خاصیت رو کی بهش داده، چرا داره این خاصیت، یعنی علت فاعلیش چیه، به چه منظور این برق درست شده، علت غاییش چیه. آهن ربا جاذبه داره، آهن رو جذب میکند، سوال لمه کان المغناطیس جاذبن، به چه دلیل جاذب هست، جاذبه رو کی بهش داده، علت فاعلی چیه، علت ثبوت چیه، از کجا آهن ربا دارای این خاصیت شده که شیء دیگر دارای این خاصیت نیست، چرا آهن ربا رو جذب نمی کنه، آهن ربا آهن رو جذب می کنه. اینا سوال از واسطه در ثبوته. هم با این استدلال سوال می کنیم از واسطه در اثبات که ما می خواهیم عقیده پیدا بکنیم، تصدیق پیدا بکنیم دلیل چیه تا قبول بکنیم، و هم ضمناً سوال از واسطه در ثبوت است که علت واقعی رو میخوام دست بیاریم. پس ملاحظه میفرمایید که با لمه دو جور سوال میشه، لمه اثباتی داریم که فقط سوال از علت الحکمه، یه مواردی علت الحکم و تصدیق هست، ولی علت الثبوت اصلا اونجا معنا نداره، در ذات حق، در صفات کمالیه. لمه ثبوتی سوال از علت واقعی هست، هم سوال از اثبات و حکمه و هم سوال از ثبوت است که علت واقعی این شی چیه، هم از علت فاعلی و علت غایی. این هم مربوط به مرحله پنجم که سوال با لمه در عربی و چرا در فارسی. چرا انسان موجود شده، کی انسان را آفریده، به چه منظوری آفریده شده، چرا مثلا فلان شی دارای فلان خاصیته، چرا فلان دارو دارای از چی تشکیل شده است، علت فاعلیش چیه. اینا همش با لمه در عربی و چرا در فارسی سوال میشه. اینم یک مرحله. این جهات رو هم که به دست آوردیم، اون سوالات اصلی و کلی ما تمام شد. ماهیت رو دست آوردیم، موجود است رو دست آوردیم، صفاتش و عوارضش چیه رو دست آوردیم، کی ایجادش کرده، به چه منظور ایجاد شده، اینا رو اجمالا دانستیم. این سری سوالات عمومی است، کلی است، در همه اشیا و موجودات هست این سوالات. منتها اینجا یه نکته بسیار دقیقی است که مرحوم مظفر متعرض نمیشن، چون رنگ فلسفی به خودش میگیره. مرحوم حاجی سبزواری در منظومه متعرض شده، در منطق منظومه، اون این است که در بعضی از اشیا ماهو و حلهو یکیست، یعنی ماهیت و وجود جدا نیست، ماهوه او و حلهوه او یکیست. والحق ماهیته انیته، حق تعالی ماهیتش همون وجودشه، یعنی ماهیت زائد بر وجود در اونجا نیست، جدا نیست، یعنی در حقیقت ماهیت نداره، حد و مرز نداره، محدود نیست. در بعضی جا ماهو و حلهو یکی میشه، در بعضی جا ماهو و لمهو یکی میشه، دوتا جدا نیستن. در بعضی جا ماهو و حلهو و لمهو هر سه یکی میشه، همه رو با یک سوال میشه جواب داد، دیگه جدا جدا مطرح نمیشه. اونا مال موجودات مجرده و مفارقات، موجودات ماوراء مادیست. و عرض کردم بحث دقیق فلسفی هم هست، مرحوم مظفر چون بحثشون 100% منطقیست از همه اینا اجتناب میکنن. دیدید کلی طبیعی هم اصلا مطرح نکردن که چرا موجوده، چند قول است، چون مسئله میشد مسئله فلسفی. اینجا هم یه بحث اینجوری مطرح میشد، بحث فلسفی، از این میگذاریم. کسی مایل بود منظومه حاجی سبزواری رو ملاحظه بکند، البته در آوردن مطلب از خود منظومه کار آسانی نیست، از این میگذاریم. حالا روز اول گفتیم که مطالب دو دسته میشن، چیزایی که بهش سوال میشه، ادات سوال، استفهام، یه دسته رو تقسیم کردیم، گفتیم اصول مطالب، مطالب اصلی، اینا رو که میگن اصول مطالب، چون اینا عامن، عمومیت دارن، در همه اشیا جاری و ساری هم. حتی در ذات حق دیدیم که سوال از این که اون مثلا چیه، چه حقیقتیست مطرحه، سوال از این که موجود هست یا نه مطرح است، سوال از حل مرکبه، عالم هست یا نه، حل الله تعالی عالمون قادرون مطرح، سوال از لمه اثباتی هم جا داشت اونجا که لمه مرید است، لمه قادر است، البته لمه ثبوتی در صفات ذاتیش جا نداشت، معنا نداشت، ولی لمه هم اجمالا اثباتیش در اونجا بود. اینها، این سوالات مذکور کلیت داره، عمومیت داره، در همه اشیا مادی مجرد، در همه سوالات هست که معنای این کلمه چیه، ماهیتش چیه، آیا موجود است، چه صفاتی داره، واسطه در حکمش، لما مثلا کزا، علت اثبات چیه، علت ثبوت چیه، اینا رو میگن اصول مطالب. در همه علوم هست، در همه اشیا هم این سوالات هست. از اینها که در میاییم یه سلسله سوالات هم هست که میگن فروع مطالب، فروع مطالب یعنی مطالب فرعی، مطالب جزئی، مطالبی که در بعضی جاها هست، در بعضی جاها نیست. اون هم پنج مطلبه، مطلب کیفه، با کیفه سوال میکنیم، کیفه لونه، این رنگش چجوریه، کیفیت، بیاض داره، سواد داره، سفید، سیاه، کیفه طعم و مزهش چجوره، کیفیت. یکی مطلب کم هست، به واسطه کم سوال میشد، کم مثلا عدد چند عدده، کم مثلا طولش چند متره، عرضش، عمقش، با این با کم سوال میشه، کمیت، مقدار. یکی مطلب متا هست، از زمان سوال میشد، این موجود کذایی در چه زمانی به دنیا آمده، در چه زمانی از دنیا رفته، با متا سوال میشه، متا وجده کی. یکی مطلب عینه هست، از مکان سوال میشد، عینه وجده کجا یاب شده، کتاب عینه کجاست مثلا، اینجور سوالات. یکی هم مطلب من هست که با من استفهامی از هویت شخصی سوال میشه، زید کیه، یعنی پدرش کیه، برادرش کیه، پسر کیه، خودش به پدر کیه مثلا، چه صفاتی داره، اینجور چیزا مطرح است. این پنج مطلب که من رو ایشون در اینجا اضافه میکنن، در باب کلیات خمس گفتن، عمده اون چهارتای دیگه است. اینا رو میگن فروع مطالب یا مطالب جزئیه. چرا؟ اولا به خاطر این که اینا عموم مجردات عینه و مکان معنا نداره، اون مجرده، این ماوراء مکانه، ماده احتیاج به این، اینا از عوارض ماده ان که مکان میخواد، زمانم میخواد، تقسیم پذیری هم داره. موجود و مجرد که ماده ندارد که زمان داشته باشه، سوال به متا داشته باشه کی ایجاد شد، مکان ندارد که سوال به عینه بشه کجاست. موجود و مجرد جا نداره، ولذا به هر نسبت روح انسان قوی تر میشود، احاطه وجودی هم بیشتر میشه. از این بدن که جدا میشه، روح به مراتب قوی تر هست و آزادتر هست و بحث های بسیار دقیقی که در این مرحله در باب علم و نفس، روانشناسی، فلسفه اونجاها مطرح. پس اولا این سری سوالات در همه جا نیست، در موجودات مادی چرا، در مجردات، در مادیات زید موجود مادی است، این مدرسه کی ساخته شده، تاریخ ساختش، در کجا واقع شده، سوال از مکانه، کیفیت، رنگش، دیوارهاش کذا و کذاش چجوریه، کمیت، این مساحتش چند متره، چند تا حجره داره، چند تا مدرس داره، فلان، از این سوالات. اینا در موجودات مادی هست ولی در مجردات نیست. اما اون سوالات قبلی در همه هست. ملک مجرده، ولی ما معنای کلمه ملک در عربی معناش چیه؟ ماهیت ملک چیه؟ موجود هست یا معدومه؟ فلان صفت رو داره یا نداره؟ چه کسی ایجادش کرده؟ واسطه در ثبوت با همه اونا در همه موجودات مجرد و مادی هست، ولی این سوالات اخیر فقط در مادی ها. این اولا، پس کلی نیست، عمومی نیست. ثانیا همین سوالات با کیفه، با کم، با متا، تمام اینا رو در عربی با حل استفهامیه میشه جبران کرد، با همون حل که سوال از ثبوت شی، ثبوت شی ان لشی ان، این دو قسم میشد، با همون حل از کیفیت هم سوال میشد. حل ورق الکتاب ابیض، نمیخواد بگه کیف لونو، رنگ این ورق چیه، حل آیا ورقش سفیده، با آیا در فارسی. حل مثلا این مدرسه 100 متره، 1000 متره، با حل میشه سوال کرد از کمیه. حل مثلا این کتاب در مطبعه و کتابخانه است، به جای اینکه بگیم عینه هوه، با حل میگیم آیا در کتابخانه است. حل تو بعد در تاریخ کذا، در فلان تاریخ چاپ شده، همه اینا رو با حل میشه جبران کرد. پس نیازی به اینها نیست. همون اصول مطالب که یکیش حل بود، در تمام این موارد میشه با حل سوال کرد. لذا اینا میشن فروع مطالب، جزئیات مطالب. خیلی به اینا اهمیتی نمیدیم. عمده سوالات که منطق پاسخگوی اونهاست، منطق نه، ترتیب اون سوالات رو به ما یاد داد که از کجا شروع بکنیم، به کجا ختم بکنیم. و پاسخگوی سوالات بعضی لغت بود، بعضی فلسفه، بعضی علوم دیگر، همون 5-6 سوالی بود که ملاحظه فرمودید، طولش ندیم. این قسمت تمام، مقدمه بود، گذشت. وارد بشیم در مباحث اصلی باب معرف. اولین مبحثی که در باب تعریف اشیاء داریم، مسئله اهمیت تعریف است. عنوان شما اینجور میذاریم: الحاجه الی تعریف، ما چه نیازی داریم به تعریف، که از هر شیء یه تعریف روشن، یه تصور آشکار و واضحی در ذهن داشته باشیم. اهمیت تعریف. برای بیان اهمیت من مطلب رو اینجوری عرض میکنم که در حاشیه مولا عبدالله ملاحظه فرمودید، در خاتمه حاشیه اونجا میگفتن اجزاء العلوم ثلاثه. مشهور میگن هر علمی سه جزء اصلی داره: موضوعات، مسائل، مبادی. به موضوعات کاری نداریم، به مسائل کاری نداریم. مبادی رو دو قسم میکردن: مبادی تصوریه، مبادی تصدیقیه. مبادی تصدیقیه هم کاری نداریم. مبادی تصوریه یعنی مجموعه تصوراتی که در یک علم نصیب انسان میشه، یعنی مجموعه تعریف ها، مجموعه شناخت ها، و این خیلی زیاده. شما از همون قدم اول شرح امثله رو که شروع کردید، المصدر در لغت بیخ هر چیزی رو گویند، و در اصطلاح مایست رو انحل فعل. مصدر چیه؟ تعریف میخواد. معنای لغویش چیه؟ معنای اصطلاحی من نحویش چیه؟ فورا جلوتر میایید، فعل ماضی، مضارع، جهد، استفهام، امر، نهی، امر در لغت برای چیز، در اصطلاح طلب چی از چی، هی معنا میکنید. از همون قدم اول تعریفات سبز میشه، چون ما تا تعریف نکنیم، تا یه تصور روشن از یک حقیقت نداشته باشیم، نمیتونیم حکم براش بکنیم، نمیتونیم تصدیق بکنیم به اینکه کذا و کذا. تعریفات و تصورات مهم. میایید به علم صرف، اول از همه صرف رو تعریف میکنن لغتاً چیه، اصطلاحاً چیه. اسم، فعل، حرف، کلمه، ثلاثی مزید چیه، ثلاثی مجرد چیه، ناقص چیه، محموس چیه، معتل چیه، صحیح چیه، کلمه به کلمه تعریفات سبز میشه. تا تعریف نداشته باشیم که نمیتونیم دنبالش حکم بکنیم، تصدیق بکنیم. میایید به علم نحو، هزاران تعریفه. میایید به علم معانی بیان، هاکذا. میایید به علم منطق، هاکذا. به علم اصول میرسید، اولین کلمه تعریف علم اصول، بعد تعریف مشتق، بعد تعریف چیه، بعد چیه، همینجور کلمه به کلمه. ظواهر چیه، مثلا فرض بفرمایید شهرت چیه، اجماع چیه، هی تعریف. به علم فقه میرسید، قدم به قدم تعریفه، وجوب چیه، حرمت چیه، چی، طهارت، صلات. در اول هر بابی با تعریفات آدم آشنا میشه. میایید به علوم عقلیه، الا ماشاءالله در ریاضیات، در حساب، در هندسه با تعریفات شروع میشه مسائل. میایید به فلسفه، فلسفه طبیعی، فلسفه الهی، همش قدم به قدم تعریفاته. فلسفه چیست؟ معرفت الاشیاء فلان، با خصوصیاتی که داره. میرید به سراغ علوم تجربی، در فیزیک، در شیمی، در طب، در روانشناسی، همش با تعریفات آدم سر و کار داره. میایید به مسائل اخلاقی، میبینید از اول شروع میکنن به تعریف کردن شجاعت چیه، عدالت چیه، فلان صفت چیه، کلمه به کلمه اینها رو برای شما معنا میکنن، حدودش رو برای انسان ذکر میکنن. میایید تو مسائل اجتماعی، میایید تو مسائل اقتصادی، میایید تو مسائل سیاسی، میایید تو مسائل فرهنگی، قدم به قدم هی تعریفات. تمام این قسمت ها رو که آدم میکرده، اولین قدم با تعریفات روبرو میشه. و این روشنه، تعریف اهمیت به سزایی داره، برای که ما تا یک شی رو نشناسیم، حدودش برای ما مشخص نباشد، مجهول باشه، نمیتونیم برش حکم بکنیم، نمیتونیم قضیه درست بکنیم، نمیتونیم در علوم هی برش عوارض بار بکنیم، هی محمول بار بکنیم. و تا این نباشه، نه علم تصدیقی حاصل میشه، نه علم تصوری. لذا تعریفات مهم. و از اونجایی که در طول تاریخ از اشیا و از ماهیات هر کسی یه تعریفی داره برای خودش، بسیاری از عناوین هم هست که هنوز که هنوز ابهام داره، اجمال داره، ظاهری بسیار زیبا ولی باطنی بسیار مبهم و مجمل داره. منطقی نیاز دارد که از این سری امور یک تصورات بدیهی و روشنی داشته باشه، تا در مقام استدلال از اینا استفاده بکنه. حالا ایشون یه چند نمونه رو مثال میزنن که ببینید چقدر ابهام و اجمال هست در عناوینی که خیلی هم تو دنیا سر و صدا داره. مثلا عنوان این کلمه حقوق بشر، خب از اون عناوینی است که در اعلامیه حقوق بشر تصویب شده در فرانسه، سازمان ملل هم این رو پذیرفته و عنوان اعلامیه حقوق بشر در دنیا منشور بین المللی هست، سازمان ملل هست. ولی میبینید چقدر برداشت‌های مختلف. حقوق بشر معنیش چیه؟ حدودش چیه؟ حد و مرزش چیه؟ امریکا در از حقوق بشر میزنه مثلا، ولی میبینید در لس آنجلس وقتی پیش میاد سیاهان، رنگین پوست ها اعتراضاتی دارن، حقوقشون، تبعیض ها، تظاهرات میکنن، پلیس امریکا چه کار که نمیکنه، چه بلایی که به سرشون نمیاره. اون میگه حقوق بشر، ولی آیا حقوق بشر معناش چیه؟ اینا بشر نیستن، اینا حق ندارن. اروپای متمدن به اصطلاح خودش دم از حقوق بشر میزنه، ولی میبینید که در بوسنی هرزگوین چه کار میکنه. صحنه‌ای را آدم یه گوشه‌ای رو گاهی میبینه تو تلویزیون، چه خبره؟ حقوق بشر معناش چیه؟ ولی مثلا در یک کشور جهان سوم اگر دو نفر، فرض بفرمایید مزدور، دو نفر توطئه‌گر، دو نفر ساواکی، دو نفر قاتل اگه اعدام بشن، دادشون بلند است که مثلا هویدا رو اعدام نکنید، حقوق بشر از بین میره. معناش چیه؟ حقوق بشر یعنی چه؟ حدش چیه؟ مرزه؟ این از اون کلماتی است که شب و روز تو رسانه‌های گروهی مطرح است و هنوز هم ابهام داره، هر کسی به نفع خودش ازش تفسیری داره. بیایید جلوتر، بند دوم اعلامیه حقوق بشر، مثلا بند حریت و آزادی. آزادی معناش چیه؟ هر کسی از آزادی برداشتی داره. خیلی مبهمه. در اصل انقلاب همه میگن ما آزادی میخوایم، ولی آزادی برای اون آدم چاقوکش یه معنا داره، برای اون آدم مثلا هرزه یه معنا دارد، برای یه آدم منطقی یه معنا داره. کلمه آزادی و حریت خیلی مبهمه، واقعا مبهمه. کلمه مساوات، باید بین افراد بشر تساوی باشه. مساوات در چی؟ حدش چیه؟ مرزش چیه؟ خیلی از این کلمات هست. کلمه فرض بفرمایید تمدن، توحش، اون میگه من متمدنم، فلان ملت فلان جمعیت وحشی هن. معنای تمدن چیه؟ معنای توحش چیه؟ در منطق اسلام یه معنی داره، در منطق اون اروپایی مادی یه معنی دیگه ای داره. کلمه وطن، همه میگن ما مثلا وطنمونو دوست داریم، مدافع وطن هستیم. بدین وسیله افراد رو تهییج میکنن، میبرن جبهه برای دفاع. معنای وطن چیه؟ آیا وطن جغرافیایی منظوره؟ که یه جای سیم خاردار کشیدن مرز درست شده اینه؟ یا وطن به زبان هست؟ هر کسی عرب زبانه، اون مثلا وطنش اونجا حساب میشد، ولو در این شهر یا این روستا در یه منطقه آفریقایی واقع شده باشه. زبان ملاکه، خاک ملاکه، شهر ملاکه. میگیم قم وطن ماست، خراسان وطن ماست، تهران وطن ماست. شهر ملاک چیه؟ این کلمه رو همه میگن، همه هم دوست میدارن. حب الوطن من الایمان، اما در این حال معنا بسیار بسیار مبهمه. حالا این چند نمونه از مسائل مثلا سیاسی و اجتماعی و چیزایی که همیشه کاربرد داره، منطقم که با همه اینا سر و کار داره، در باب صناعات خمس میاد. لذا آقای منطقی نیاز دارد که ابتداءً یک تصور روشنی از اشیا داشته باشه، نه منطقی، هر انسانی. فیلسوف نیاز دارد که تصور روشن داشته باشه، ریاضیدان ها کذا، طبیب ها کذا. خب وقتی میخواد تصور و تعریف داشته باشد، منطقی دستشو میگیره. منطقی یادش میداد که در مقام تعریف از کجا باید شروع کرد و به کجا ختم کرد. تعریف حسابی داره، انواع و اقسام داره، اصولی داره، شرایطی داره که اگر از اینا مطابقت شد تعریف صحیح است و شما رو به نتیجه میرسانه، اگر مطابقت نشد صحیح. پس ملاحظه میکنید که در تمام علوم ما نیاز به تعریف داریم و در تمام تعریف ها نیاز به منطق داریم که روش تعریف رو به ما یاد. این قد اهمیت داره. این از وجه الحاجت الی تعریف. حالا تا برسیم به اقسام تعریف و شرایطش و اصولی که داره، عبارت رو ملاحظه بفرمایید. و ازا حصلت لکه، این مراحل سگانه قبلی دو سه سطر از درس قبل مونده، منتقل میشید شما به طور طبیعی، ذهن شما منتقل میشد به مرحله رابعه. حالا اصل وجود که ثابت شد، خصوصیات وجود، عوارض وجود، و هوه هیه مرحله چهارم، طلب تصدیق است به ثبوت صفتن او حال لشه، سالم است یا مریض حالات، پیر است یا جوانه، صفت عالم است، جاهل است، کاتب است، این چیزا. به یسأل از این تصدیق به این امر با حل ایزن، از این مرحله به کلمه حل سوال میشه، حل مرکبه. ولیکن تو سم محاضی، این حل، حل مرکبه در مقابل حل بسیطه. اونجا سوال از اصل و ثبوت بود، نه شیئی برای شیئی. اینجا سوال از ثبوت شیئن، دو چیز مطرح میشه، مرکبه. لأنه یسأل، چرا مرکبه بهش میگن؟ چون که شنچین است یسأل بها به این حل، ان ثبوت شیئن لشیئن، مثلا قیام برای زید، علم برای امر، بعد فرض وجودی که با حل بسیط ثابت شد موجودون، حالا عوارضش چیه، صفاتش چیه. مثلا مثال میزن، به مثال نرسیم، ول بسیطتو، حل بسیطه که دیروز داشتیم، یسأل بها ان ثبوت شی، فقط اصل وجود، صرف الوجود، نشیئن نشیئن. فیقال للسؤال به واسطه حل بسیطه، مثلا اینجور میگیم، مثلا میگیم حل الله موجود، اصل وجود مطرح است، حل زیدون موجود، اینا انقا موجود هست یا نه. ولی سؤال بالمرکبه بعد از ذلک که اصل وجود ثابت شد، سوال میکنیم که هل اللهی که موجود است مریدم هست یا نه، قادرم هست یا نه، عالمم هست یا نه، خالقم هست یا نه، این سوالات مطرحه. فیضا عجابک مسئول، سوال شده از هل بسیطه است وجود و هل مرکبه ثبوت شیء لشیء، تفزع نفسک، پرواز میکند نفس شما، پر میکشد الى مرحله پنجم، این را هم که کامل کرد دیگه اون سوالات اصلی به پایان رسیده، قانع شده. با اون مرحله پنجم طلب علته، علت فاعلی، علت غایی این شی چیه، این طلب. اما علت الحکم فقط، یا طلب میکند از علت حکم به تصدیق در محیط ذهن، ممکنه در واقع اصلا این شی علت نداشته باشد، خداوند دارای اراده است، علت نداره، ذاتیشه، ولی در ذهن من علت داره، دلیل داره، برهان دارد، به این دلیل مریدون، به اون دلیل، این میشد علت الحکم. گاهی علت الحکم است فقط که لمه اثباتی بهش میگن، یعنی علت الحکم منظور است، یعنی برهان آوردن، استدلال کردن که کار ذهن است، الا ما حکمه بر اون چرا که حکم کرده به اون چیز شخص مسئول، در جواب از حل بسیطه و مرکبه. اون در جواب از حل گفت بله موجود است، ما میگیم لمه، کی ایجادش کرده؟ بله مرید است، میگیم لمه دارای اراده است، به چه دلیل؟ برهان مطلب چیه؟ در خدا، در انسان مرید است، کی اراده رو بهش داده؟ هم علت فاعلی داره، هم علت غایی دارد، اینا این علت الحکم است یا نه؟ هم علت الحکم است و هم علت وجود واقعی، هر دو با هم، واسطه در ثبوت و واسطه در اثبات، هر دو. اینو میگن لمه ثبوتی. لتعرفه، این سوال میاد تا بشناسید شما سبب و علت را در حصول اون شی و وجود اون شی، واقعا مال سبب است، یعنی سبب واقعی، علت واقعیش چیه، علت فاعلیش چیه، علت غایش چیه، اینا. و یسأل لأجل کل من الغرضین، علت الحکم یا علت الحکم و الوجود، هر دو به کلمه لمه استفهامیه، لمه در فارسی یعنی چرا، چرا ایجاد شده، یعنی علتش چیه، به چه دلیل، اینکه نبود چطور شد ایجاد شد. فتقول لطلب علت الحکم فقط، که علت تصدیق است نه علت ثبوت و علت وجود، مثلا اینجور میگیم، خب اون جواب داد که الله تعالی مریدون، میگیم لمه کان الله مریدن، نه ای که چه کسی اراده رو، علت فاعلی مطرح نیست که کی اراده رو بهش داده، نه، اونجا ثبوت و وجود علت ثبوتی نداره، ولی علت حکم و علت تصدیق هست، به چه دلیل، برهان این که حق تعالی اراده داره، برهان برای اقناع ذهن است، برای قناعت عقل، نه ای که این علت واقعی باشه، برهان علت وجود ذهنی است، نه علت وجود خارجی، اراده در خارج علت نداره برای ذات حق، چون ذاتیشه. و تقول و مثلا برای طلب علت حکم و تصدیق و علت وجود هر دو با هم، مثال زدیم که لما کان الانسان موجودن، در همه ممکنات این لما میاد، یه نمونه این است که لما کان المغناطیس، آهن ربا چرا جاذبه حدید و آهنه، هم میخواد واسطه در حکم که شما قانع بشید تصدیق بکنید و هم علت واقعیشو دست بیارید، هر دو. کما لو کنت قد سألت، اینجور سوال کردی جلوتر که هل المغناطیس، آهن ربا جاذبه آهنه، آهن رو به طرف خودش جذب میکنه میکشه، فعجاب المسئول نعم، به واسطه نعم جواب داده که جاذب هست، این مال حل. فن حقک این است که انتس الاسانین از علت، که چرا علت این جاذبه چیه، کی این جاذبه رو بهش داده، این فتقول لمه مثلا مغناطیس جاذبه هست، سوال از علت فاعلیه، این ذاتیشه مثلا از خارج گرفته چی. تلخیصون، همین مطالب اصلی رو خلاصه میکنیم و تعقیبون مطالب فرعی رو هم به دنبالش میاریم. زهرم ما تقدم، این که ما که اولین سوال بود برای طلب تصور ماهیت شی از، پس از اینکه علم اجمالی به معنای لغوی پیدا کردیم، با ما سوال میکردیم از ماهیت شرح الاسم. و تنقسم این ما به شارحه و به حقیقیه، که به دو اعتبار، قبل از علم به وجود با ما شارحه میگن، بعد از علم به وجود با ما حقیقیه. و یشتق و از این ما مسترون سنائی یعنی جعلی، فیقال ماییت شی، ما رو مستر جعلیش بهش میگن ماییت این شی، یعنی اونی که در ماییت، یعنی اونی که در جواب ما قرار میگیره، این خودشون هم میگن معنای ماییت الجواب ان ما، اونی که جواب از ما باشه بهش میگن ماییت شی. کما این که کلمه ماهیت که بیشتر استعمال دارد مصدر جعلیه، کلمه ماهوس ماهوه یعنی چیز آن. وقت آقایون به تعبیر دیگه میگن ماهیت شی، این ماهیت یعنی ماهوی شی، منتها ماهوی نمیگن، این یه خورده تلفظش استقالت داره، یا به هر جهت ماهیت آسان‌تر اینجور تعبیر میکنه، همون ماهوی شی، اونی که در جواب ماهوه واقع میشه. این یک مطلب ما. یکی هم ایو بود، مطلب ایو، با ایو چی رو طلب میکنیم، دنبال چی هستیم؟ لطلب تمییز شی اما یشارک اون شی را در جنس قریب. حالا گاهی تمییز جوهری است فصل میاد، گاهی تمییز عرضی است عرض خاصه میاد، تمییز ان ذاتی یعنی فصل در جوابشه، تمییز ان عرضی یعنی عرضی خاصه. کی با ایو سوال میشه؟ مرتبه این سوال بعد از علم به جنس قریب. هازا حیوانون اما ایو حیوانین هو فی ذاته، ایو شجرتن هو فی عرضه. این سوالات مرحله سوم. مطلب حل تنقسم الى بسیطه و یطلب به این حل بسیطه ات تصدیق به اصل وجودشه یا به عدمش. انقا موجود است یا نه؟ اگر هست میگه نعم، اگر نیست میگه لا، کار تمام شد. به حل مرکبه یطلب بها تصدیق به ثبوت شیء الا شیء یا عدم ثبوت. هل زیدون قائمون؟ میگه نعم، یعنی قائم هست، وجودش که به قیام. یا میگه لا، این لیسه به قائم. و یشتق از این حل مصدر ثنایی به جعلی فیقال الحلیه. حلیت و شیء یعنی ما یقال و فی جواب حل بسیطه دارد و مرکب. یکم لمه، مطلب چهارم. یطلب به این کلمه لما تارتن علت تصدیق فقط و علت الحکم و اخرى علت تصدیق و الوجود معن. تصدیق مال ذهن است، وجود مال خارجه، هر دو. و یشتق از این لما مصدر جعلی فیقال لمیت به تشدید میم و یا هر دو، دو تا تشدید داره، لمیت نیست لمیت، اینجوری مثل کلمه قمی که بعضی ها میگن قمی، خود یا نسبت تشدید داره، قمی قمرم با تشدید میگه، او اشتباه، قمی خود قم که تشدید نداره، یا آخرش یا نسبت تشدید دارد، قمی ای درسته. گاهی هم یا نسبت رو بدون تشدید میگن قمی، یا تشدید شو نمیارن، گاهی اینجوری هم استم. ولی این لمی نیست که لام مشدد نباشه، لمی هر دو مشدده، هم لام و هم می، با سختی ادا میشه. مثل کمیت اینجا روشن تره، نه اینکه بر وزن این است که کمیت بخوانیم، نه، از نظر دو تشدید داشتن، کمیت دو تشدید داره که مشتق از کم استفهامیه. فمعنا لمیت و شی یعنی علیت، و حالا یا علت الحکم تنهاست یا علت الحکم ول وجود، هر دو. اینا اصول مطالب، فروع المطالب تعقیبانشه. ما تقدم ای چهارتا یا اصول المطالب، مطالب اصلی و کلی. التي يسأل از این مطالب، از این اصول مطالب، به تلک الادوات چهارگانه، با ایو با حل اینا بهیه، و این مطالب اصلیه المطالب الکلیه و عامه ایست که یو بحثو از اینا در جمیع علوم، در فلسفه، در منطق، در طب، در همه چی این سوالات هست، فلان شی موجود هست یا نه، علت وجودش چیه، همه جا، در مادیات، در مجردات، همه چی. و هناکه مطالب اخرى یسأل از این مطالب، با کیفه از رنگ، از مزه، با عینه از مکان، با متا از زمان، با کم از مقدار، با من از هویت شخصیه سوال میشه. و این مطالب، مطالب جزئیه، همگانی نیست، همه جایی نیست. ای انها لیست من امهات المسائل، از مسائل اصلی و مادر، بالقیاس الى مطالب اولا، اونایی که از مطالب اصلی بود. چرا نیستن؟ به دو دلیل. یک، لعدم عموم فائدت ها، اینا همگانی نیست، در مجردات کیفه، عینه، این چیزا مطرح نیست، فایده اینا عام نیست. فانما لا کیفیه، اون موجوداتی که کیفیت خاصی براشون نیست، مثلا لا یسأل عنه به کیفه، اینجا سوال جا نداره، در مجردات کیفه ابیض از فلان معنا نداره. و ما لا مکان له، اون موجودی که مکان نداره، مثل مجردات برتره، زمان ندارد، لا یسأل عنه به عینه و متا، خدا کجاست، عین نداره، کی ایجاد شده، متا نداره، اینا در اونجا نیست. این اولا، پس این جزئیه، عمومیت نداره. ثانیا در همین موارد هم ما با کلمه حل میتونیم سوال بکنیم، پس نیاز چندانی به اینها نیست، اینا مهم نیستن. الا انه یجوز ان یستغنا از این مطالب، غالبا به مطلب حل مرکبه، با
با حق سوال میشه. فبدلا مثال میزن، بدلا از این که عوض این که شما بگید مثلا کیف لون و ورق الکتاب، رنگ این ورق کیف چجوری هست، با کیفه. عینه هو کتاب کجاست، با عینه. متا تو به چه زمانی چاپ شده، با متا. به جای همه اینا تقول حل ورق الکتاب ابیض، همون سوال رو تداعی میکنه. جواب این است که نعم یا لا. حل هو این کتاب فی المکتبه، در کتابخانه است یا جای دیگه. حل تو به در این سال یا در سالهای دیگه، این با حل همه اینا جبران میشه. و هاکزا سوالات دیگه از کمیت هم با حل میشه سوال کرد، چند عدده. و لذا وصفو، به خاطر همین که اینا مهم نیستند و قد یستغنا فلان، وصفو این مطالب 4-5 تایی رو به فروع مطالب و اون مطالب قبلی رو به اصول که همگانیست و در همه جا جاری و ساری. اب تعریف تمهیدون، این تمهیدون همون بیان اهمیت تعریفه. الحاج الى تعریف، مشکلی نداره، دقت بفرمایید. کثیرا ما چه بسیار تقع المنازعات، به اختلافات در مسائل علمیه و غیر علمیه، مسائل فلسفی، علمی، طبی، همه جا، حتی در مسائل عرفی، در امور جزئی و غیر این مسائل علمیه، حتی در مسائل سیاسیه و اجتماعیه منازعات واقع میشد. اون سیاست مدار از این کلمه یه معنای اراده دارد، دیگری معنای دیگر، با هم که بحث دارن به هیچ نتیجه ای نمیرسن. اما اول بپرسیم منظور تو از این کلمه چیه، اینم بگه منظور من اینه، چه بسا نزاع بشه لفظی، اختلاف بشه لفظی. خیلی جا این پیش میاد، ولی دانستن معانی کلمات، حدود این معنا بسیار مهم، حتی در مسائل سیاسی. لعجل چرا نزاع پیش میاد؟ لعجل اجمال و ابهام در مفاهیم الفاظی که استعمال میکنن اونا رو سیاست مدارها، عرف، اهل کلام اینا. فیستر با لرزان و متزلزل میشه ریسمان تفاهم و افاده مقاصد تفهیم و تفاهم. این نمیتونه مطلبشو برسونه، چون معنایی که تو ذهنش هست غیر از اونیست که تو ذهن اونه. همیشه هم دعوا دارن اگر معنا رو بگن، چه بسا مثل اون عنب و انگور و عزم بشه مثلا، که ترک و عرب و فارس با هم دعوا داشتن، از اون قبیل میشه. لعدم اتفاق المتنازعین، چرا استراب؟ چون متنازعین یا متنازعین متفق نیستن بر حدود معنی لفظ، اون از معنی لفظ یه چیزی تو ذهنش داره، اینم اگر بیان بکنن کار تمامه. فیذهب کل فرد از این متنازعین الى اون معنایی که یختلج و خلجان میکند، به خطور میکند در خاطر خودش، حالا خاطر مبارکش یا نامبارکش، از معنا، ولذا نزاع و اختلاف پیش میاد. فقط لا تکونو، چه بسا نمی بوده باشد برای هیچ کدام یا برای بعضیاشون یک صورت واضحی برای این معنا که مرسومه باشد، به ضرب ترسیم شده باشه در ذهنش، با حد و مرزش مضبوط باشه، فی لوحت ذهنه، در تابلو ذهنش نداره، همچون یه چیز مبهمی تو ذهنش هست، همه جا هم سر و صدا داره، بحثم میکنه، مطرحم میکنه. فیقنع، بسیاری از نزاها مال تصورات، مال تصدیقات نیست. همون مارکسیست هم که در مسائل اولیه فلسفه ارسطو، منطق ارسطو دعوا دارد، تصور روشنی از تناقض و اجتماع نقیزین و این چیزا از جز و کل نداره، بلا اگر تصور واضحی داشت هرگز در تصدیق دچار شبهه نمیشد. تصورات خیلی مهمه. فیقنع، قانع میشد این آقا، یا به خاطر سهل‌انگاریش که حال نداره بره تحقیق بکنه حد و مرز رو دست بیاره، یا به خاطر قصور مدارکش، این چیزی که دست آورده از مدرک ناقصی دست آورده، معنا رو درست نفهمیده، قانع میشد به یک صورت متموسه، کمرنگ، المضطربه، لرزان در محیط ذهن، و یبنی بر همین صورت مضطرب منطق مزیف و باطل و مزخرف خیش را، و روی حرفش هم میسته استواره، در حالی که اگر تحقیق بکنه از حرفش بر میگرده، چون این معنایی که تو ذهنش را غلط. وقت یتبع، خراوان پیروی میکنن اهل جدل در مناظرات و در مباحثات، بحث های آزاد. و ساسه، سیاست مداران، ان عمدن به حیلتن، از روی عمد و از روی چاره اندیشی پیروی میکنن، میارن الفاظی را که خلابه، فریبا هستن، غیر محدودت المعنا به حدود واضح، معنیشون هم حد و مرزه، حقوق بشر، آزادی، مساوات، همه دم از اینها میزنن، هیچ کم معناش رو به درستی روشن نمیکنن که منظورش چیه. یستقلون، استثمار میکنن، مستقلات، باغهای میوه رو میگن، ثمره داشتن، استثمار میکنن اجمال این الفاظ را و ابهام این الفاظ را، اجمال و ابهام، یا بعضی نسخ داره جمال این الفاظ نیست، زیبایی ظاهریشون هر دو درسته، جمال ظاهری داره ولی باطنن بسیار مبهمه. اجمال و ابهام یا جمال و ابهام این الفاظ رو به خدمت میگیرن و استثمار میکنن برای تأثیر بر جمهور. هر سیاست مداری به مردمش میگه که من میخوام مساوات باشه، من میخوام عدالت اجتماعی باشه، مردم خب اینا رو دوست میدارن اینجوری، اما عدالت اجتماعی حدش چیه مرزش چیه خیلی مسئله مبهمه. بل یترکو کل واحدتن، هر انسانی همین جدلیون و سیاست مداران وا میگذارن هر فردی از افراد جمهور را کیو فکر در این الفاظ و کلمات به ما شاعت له، ما آزادی میدیم. اون چاقوکش هم میگه خب آزادی که خوبه، پس ما هم چاقومونو برمیداریم و شروع میکنیم به قتل و غارت. اون آقای تفنگی هم میگه خب آزادی که خوبه، ما میریم سر گردنه رو میگیم. نفهمیده آزادی یعنی چی؟ آزادی که آزاد نیست، خود آزادی و حریت حدود حد داره، مرز داره. آزادی انسان به ما شاعت له خواطر الخاطر، خطورات خطاکار یا سعیش، بعضی سعی بعضی خطا.